افزایش شماره بیماران کرونایی بدحال در ایران. فرانسه تایید حکم زندان برای فریبا عادل‌خواه را محکوم کرد. نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و ترکیه درباره آینده سوریه.
در این بیانیه به هیچ وجه به مشکلاتی که خود این سیاست جمهوری دارن در مورد سوریه اصلا اشاره‌ای نشده، از جمله این که مسئله قانون اساسی چه خواهد شد.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید آمار رسمی مبتلایان کرونا در این کشور به بیش از 230 هزار نفر رسیده. همچنین گزارش ها حاکی از افزایش شماره بیماران بدحال در بیمارستان های کشور است. در همین حال رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با اشاره به موج افزایشی کووید 19 در ایران گفته که بیمارستان ها باید آماده موج دوم کرونا باشند. آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان رو با همکارم مهرداد قاسمفر دنبال میکنیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام دوباره میگم به تو مهرداد. اول با آمارهای رسمی در داخل ایران شروع کنیم.
سلام رضا و سلام به شنوندگانمون. همینطور که گفتی خانم سیما لاری امروز آمار رو اعلام کرد، در این حال گفت که وضعیت استانهای خوزستان، کردستان، آذربایجانهای غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه قرمز هست. در این حال گفت که استانهای اصفهان، همدان، زنجان، کرمان، خراسان شمالی و کوکیلوی بویراحمد در وضعیت هشدار قرار دارند. در باره استان تهران هم گفت افزایش قابل توجه موارد بستری گزارش شده. بخشی از صدای خانم سیما لاری رو بشنویم.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2549 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 141 نفر از هموطنان عزیز رو از دست دادیم. مجموع جان باختگان تا به امروز 10958 نفر هست.
همینطور که میبینید شمار بد بیماران و بدحال بستری در بیمارستان ها هم به گفته ایش خانم لاری و سایر مسئولان در استان تهران به خصوص و در سایر استان ها افزایش پیدا کرده.
مرداد، گزارش شده که دست کم بیش از 10 استان ایران در وضعیت هشدار و قرمز هستند. کمی بیشتر درباره وضعیت این شهرستان ها و استان ها برامون بگو.
رضا، همینطوره. میزان ابتلا به کرونا و مرگ ناشی از اون الان به اندازه افزایش پیدا کرده که معاون کل وزارت بهداشت ایران از ابلاغ اعمال محدودیت‌های جدید به استانداری 11 استان کشور خبر داده. آقای حریرچی، ایرج حریرچی، گفته که با توجه به احتمال شیوع بیشتر کرونا این محدودیت‌ها با دستور رئیس جمهور ایران اعمال و اجرا خواهد شد. استانهایی که ایشون اسم برده خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمان، تهران و استان البرز هست که البته آقای حریرچی میگه علت این شیوع کرونا، علت عمدهش جشنا و ترحیم، مجالس ترحیم و دور همیایی است که در ایران هست و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی.
مرداد، یه نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت کرونا در دیگر کشورهای جهان.
در سایر کشورهای جهان در واقع آنچه که ما آخرین آمار رو داریم درباره سایر کشورهای جهان رقم بیش از 10,700,000 نفر مبتلا تا الان در سراسر جهان گزارش شده. بیش از 516,000 نفر جان خودشون رو از دست دادند و کشورهای مبتلا کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا هستند که بالای 2,700,000 نفر اعلام کردند تا به حال مبتلا به کرونا شدند. بیش از 130,000 نفر جان باختند در آمریکا بر اثر همین موضوع. برزیل هم وضعیت بسیار نابسامانی داره، کشوری که بالای 1,400,000 نفر مبتلا و بالای 60,000 نفر جان باخته رو اعلام کرده. بعد از اون کشورهایی مثل روسیه و هند و بریتانیا هستن. البته کشورهای اروپایی موج کرونا بسیار فروکش کرده، اما در این حال زنگ خطر در بعضی از قسمت‌های اروپایی همچنان باز به صدا در میاد. بالاترین وضعیت خطرناک رو الان در جهان قاره آفریقا داره و در کنارش قاره آمریکا، چه آمریکای جنوبی و تو آمریکای شمالی، البته کانادا وضعیت کمی بهتری داره، ولی ایالات متحده آمریکا همونجوری که گفتم بسیار وضعیت نابسامانی گزارش میشه در ایالت‌های مختلفش و در کشورهای آمریکای جنوبی. این باعث نگرانی‌های بسیاری از نظر اقتصادی در سطح جهانی شده که معلوم نیست که این پیک کرونا در این دو تا قاره کی به پایان خواهد رسید.
ممنون از تو همکارم مرتضی قاسم‌فر بود و نگاهی داشت به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما وکلای سه متهم اعتراضات آبان سال 98 که بنابر گزارش‌ها حکم اعدام دریافت کردند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سخنگوی قوه قضاییه از اظهارات این مقام قضایی درباره این پرونده انتقاد کرده و خواستار دریافت اجازه مطالعه پرونده موکلانشان شدند تا بتوانند از آنها دفاع کنند. نامه وکلای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی روز چهارشنبه منتشر شد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
وکلای این سه جوان محکوم به اعدام در نامه سرگشاده خود تأکید کردند که به آنها اجازه رسیدگی به پرونده داده نشده و هیچ اطلاعی از روند دادرسی ندارند و حتی نمی‌دانند که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور تایید و ابرام شده است یا نه. مصطفی نیلی و حسین تاج، وکلای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان محکوم به اعدام هستند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
بر اساس یکی از ماده واحده هایی که در سال 1367 ظاهرا در زمانی که آقای رفسنجانی خاطرم هستش که رئیس جمهور بود و تصویب شد در مجلس، چنانچه اتهام متهمی مجازات سنگین اعدام یا تا نصف پرداخت دیه باشه، اینها اگر خودشون نتوانن وکیل انتخاب بکنن، دادگاه مکلفه از وکلای دیگر دادگستری به هزینه دادگاه وکیل برای اون انتخاب بکنه و اگر چنین نکرد، ضمن اینکه اون قاضی قابل تعقیب انتظامی هست، دیوان کشور باید اون رأی رو نقض بکنه و بگردونه که با حضور وکیل مورد رسیدگی قرار بگیره و هر زمانی که متهم موفق شد وکیل رو معرفی کنه، باید به فعالیت وکیل تسخیری خاتمه داده بشه. من واقعا نمیدونم چطور ممکنه که در پرونده‌ای با این اهمیت که مجازات اعدام براش در نظر گرفته شده، وکلای این متهمین قادر به حضور در محاکمه و یا دسترسی به پرونده نداشته باشن. قطعا این از تخلفات انتظامی قاضی هستش که ممانعت ایجاد میکنه برای دسترسی این وکلا به پرونده.
این سه جوان محکوم به اعدام همگی 20 و اندی سال سن دارند و اسفند ماه سال گذشته در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شدند. محاکمه‌ای که در همان زمان به وسیله سازمان عفو بین الملل ناعادلانه خوانده شد. در روزهای اخیر نخست خبرها حاکی از تایید حکم اعدام این سه جوان معترض در دیوان عالی کشور بود، اما سپس این خبر رد شد. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، نیز تایید دیوان عالی کشور را رد کرد، اما همزمان این ستن را به سرقت مسلحانه، آدم ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم متهم کرد. وکلای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در نامه خود از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه انتقاد کرده و خواستار آن شدند تا اجازه مطالعه پرونده به آنها داده شود تا بتوانند از موکلان خود دفاع کنند، ضمن آنکه ادعای سخنگوی قوه قضاییه را زیر سوال برده و نوشتند مشخص نیست او بر اساس کدام قانون به قطعیت در مورد اتهام اظهار نظر کرده است. شیرین عبادی، حقوقدان، قاضی پیشین دادگستری ایران و برنده جایزه صلح نوبل:
صدور حکم اعدام برای سه جوانی که در اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند حکمی سیاسی و جزء اعدام‌های فراقانونی به شمار می‌آید، صرف نظر از اینکه دو نفر از اونها پناهنده شده بودند به ترکیه و برخلاف مقررات بین‌المللی به ایران تحویل داده شدند. اساساً اینها از داشتن حق وکیل محروم بودند و در اتاق‌های دربسته محاکمه و محکوم به اعدام شدند. اعدام اینها جهت آب جامعه است که پیشبینی خیزش های مجددی درش میره و از همه مهمتر اعلام خبر اعدام اینها حساب شده بود، یعنی زمانی که شورای امنیت در مورد ایران تشکیل شده بود این خبر رو اعلام اقدام کردند برای اینکه توجه رسانه‌ها و جامعه ملی و بین‌المللی صرف اون مسئله بشه و اینها در غیاب توجه مردم میخوان این حکم رو اجراش بکنن که نباید بذاریم این اتفاق بیفته.
وکلا و خانواده سه جوان میگویند اعترافات از آنها در شرایطی غیر عادی گرفته شده. برخی از نزدیکان و خانواده آنها نیز به رادیو فردا گفتند که خانواده ها برای عدم اطلاع رسانی در مورد شرایط فرزندانشان تحت فشارهای امنیتی شدید هستند. رادیو فردا درباره حکم اعدام این سه معترض جوان دیدگاه هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران را نیز جویا شده است.
حکومت ایران نه تنها در قبال کشتار و به رگبار بستن صدها تن از معترضین در آبان ماه گذشته پاسخگو نیست، بلکه حالا با صدور احکام اعدام برای معترضان که عمدتاً در خفا و بدون حضور وکلا در روند پرونده صادر میشوند، نهایت بی‌عدالتی و توسل حکومت به خشونت رو نشون میده. یعنی نه تنها به درخواست‌های معترضین و شهروندان کاملاً بی‌اعتنا هستند، بلکه برای حق حیات اونها هم اعتنایی ندارند و بر این باورند که با قتل و اعدام بی‌رویه اونها قدرت و ثروت رو میتونن حفظ کنند.
در اعتراضات آبان ماه بنابر آمارهای متفاوت 300 تا 1500 نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نه تنها به اعدام که همچنین در مجموع به 38 سال زندان و 222 ضربه شلاق نیز محکوم شدند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما مقام های استان تهران شمار تلفات آتش سوزی شامگاه سه‌شنبه در مرکز درمانی سینای اطهر را 19 کشته و دست کم 14 مصدوم اعلام کردند و گفتند که علت آتش سوزی احتمالاً انفجار کپسول های اکسیژن بوده و به این ساختمان سه بار اخطار ایمنی هم داده شده بود. رئیس شورای شهر تهران روز چهارشنبه 11 تیر در محل آتش سوزی گفت که انفجار در اتاقکی روی داده که کنار در ساختمان است و در آن کپسول های اکسیژن نگهداری می شد. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با علیرضا رنجی‌پور، کارشناس مدیریت شهری در کانادا، و ارزیابی او رو درباره گمانه‌زنی‌ها در خصوص این حادثه پرسیدم.
با توجه به شرایطی که این ساختمان داشته، هنوز اولا که معلوم نیست، خیلی اطلاعات ما کم و محدود هستش، هنوز نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، اما اینقدر میدونیم که به هر حال ساختمان در یک منطقه بسیار متراکم شهری واقع شده بود و اینکه به هر حال تجهیزات امکاناتی که باید یک ساختمان عمومی با درجه اهمیت بالا مثل یک بیمارستان یا مرکز درمانی داشته باشه رو نداشته. به هر حال طبق قواعد شهری ساختمان‌های مثل بیمارستان‌ها اینها بعد از یه درجه اهمیت بالایی برخوردارن که موقع طراحی، چه به لحاظ طراحی معماری چه به لحاظ طراحی سازه، باید به هر حال نکاتی درش رعایت بشه، باید پله فرارهایی درش تعبیه شده باشه، اما به هر حال ساختمان قدیمی بوده و هر چیزی محتمل بوده. بعد من دیدم که نقل قولی از شورای شهر تهران شنیدم که به هر حال تذکراتی درباره شرایط ایمنی ساختمان داده شده بوده در گذشته، به هر حال مشخص بوده که ایرادهایی وجود داره ولی ایرادها رفع نشده و متاسفانه به این فاجعه منجر شده.
به شرایط ایمنی اشاره کردید آقای رنجی‌پور، به نظر میرسه وقوع این دست انفجارها و آتش سوزیها در چند سال گذشته در تهران زیادتر شده. در این میان بررسی کارشناسی از سوی چه سازمانی یا چه نهادی باید صورت بگیره که جلوی این دست حوادث رو بتونه بگیره؟
به هر حال نهادهای زیادی هستن که مسئول اصلاح این وضعیت هستن. ما میدونیم که تهران شهر آسیب‌پذیری هستش بنسبت در مقابل بحران. بسیاری از تأسیسات عمومی شهر تهران آمادگی مواجهه با بحران ندارن. ما تجربه پلاسکو رو چند سال پیش داشتیم که در واقع به یه فاجعه بزرگ منجر شد. آتش‌سوزی پدیده‌ای که همه جا اتفاق می‌افته، ولی بحث اینه که نظام یا یه سازمانی وجود داشته باشه برای افزایش تاب‌آوری شهری مثل تهران در مقابل یه چنین بحران‌هایی. ما یک مشکل یک پارچگی مدیریت شهری رو داریم در تهران که خب این مشکل هم دامن میزنه به این وضعیت، ولی به هر حال یک سهل‌انگاری عمومی هستش، یه بخشش سهل‌انگاری نهادهای حاکمیتی هستش، مثل حالا نهادهای مدیریتی هستش، مثل شهرداری، مثل دولت، یه بخشش اینا، ولی یه بخش سهل‌انگاری عمومی هستش. به هر حال ما این وقایع اتفاق میفته، بسیار متاثر میشیم، همه در واقع تحت تاثیر قرار میگیریم، اون موقع فکر میکنیم در مقابل بحران این که باید چه کار کرد، باید چه کار کرد، ولی خب یه مقدار که زمان بگذره همه اینها فراموش میشه و همه درگیر مسائل و اتفاقات روزمره میشیم. به هر حال در شهری که همه چیز تحت تاثیر ارزش افزوده ملک هستش، در شهری که همه برای یک متر مربع فضای اضافه دارن با هم دیگه در واقع جنگ میکنن، در یه چنین شرایطی قاعدتا صحبت کردن از امنیت، صحبت کردن از اینکه ما بیایم یک جوری ساختمانهای عمومی رو بسازیم که در مقابل بحران آسیب پذیر باشه، فضا اختصاص بدیم به اینها، فضا اختصاص بدیم به پله های فرار، فضا اختصاص بدیم به شرایطی که بتونیم نیروهای امدادی برسن به جایی که، یه چنین چیزی در یه چنین شرایطی سخته. به هر حال من فکر میکنم که این ماجرا با اینکه یکی از اتفاقات بسیار غم انگیز و تاثیرگذار بوده، مرور زمان دوباره فراموش میشه و همه چیز برمیگرده به همون مدار اول.
آقای رنجپور، برای یک کلان شهری مثل تهران با جمعیت بالای 10 میلیون نفر، مسئله مدیریت بحران و امکانات و تجهیزات امدادی مثل سازمان آتش نشانی چقدر مجهز هست که بتونه مقابله کنه با حوادثی این چنینی؟
همینقدر میدونن که بحث مدیریت بحران خیلی در حاشیه هستش در شهر تهران. بودجه شهرداری تهران، بودجه مدیریت شهری به گونه‌ای بسته میشه که اکثر منابع اختصاص پیدا میکنه به منابع هزینه‌ای، تعداد جمعیت بسیار بالای کارکنان شهرداری و پرداخت حقوق اونا دغدغه اصلی هست. وقتی بودجه به سمت اون میره قاعدتاً چیز زیادی باقی نمیمونه که بخوان برای ساختارها هزینه کنن، از جمله تقویت سیستم ایمنی، از جمله تقویت مدیریت بحران، از جمله تقویت تجهیزات آتش نشانی. در ماجرای پلاسکو یادمون هستش که بحث کمبود تجهیزات اون موقع مطرح شد، ولی بعدتر من یادم نمیاد که گزارشی داشته باشیم از اینکه چقدر سازمان آتش نشانی تهران تجهیز شده و چه امکاناتی رو که لازم داشته به دست آورده یا نه.
علیرضا رنجی‌پور، کارشناس مدیریت شهری در کانادا بود.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنی اینجوری با خودت.
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Are you for real? Say it
again! نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر، هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
و فرانسه تأیید حکم زندان برای یک شهروند ایرانی فرانسوی را محکوم کرده و ایران را از این ابراز نظر پاریس و ایران نیز از این ابراز نظر پاریس انتقاد کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرده بود که حکم 5 سال زندان برای فریبا عادل‌خواه در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
در فضایی که ایران در نزاع‌های بین‌المللی‌اش خصوصاً با ایالات متحده در صحنه‌های چون شورای امنیت به دنبال کسب حمایت کشورهای چون فرانسه است، در زمینه حقوق بشر در کماکان بر پاشنه‌ای می‌چرخد که ادامه زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی یکی از اجزای اصلی آن است. پس از آنکه روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تایید حکم 5 سال زندان برای فریبا عادل‌خواه، انسانشناس ایرانی فرانسوی، خبر داد، وزارت خارجه فرانسه از آن انتقاد کرد و آن را سیاسی خواند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با محکوم کردن این حکم گفت اصرار مقام‌های ایران برای تداوم بازداشت فریبا عادل‌خواه بدون به گفته او اتکا بر اسناد و ادله یا حقایق جدی فقط برای اهداف سیاسی است. این اظهارات اما بی پاسخ نماند و ساعتی بعد عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در تهران ورود وزارت خارجه فرانسه در یک پرونده قضایی در ایران را فاقد هر گونه موضوعیت و وجاهت دانست و با عادلانه خواندن روند قضایی در ایران مدعی شد که خانم عادل‌خواه متناسب با جرائم ارتکابی محکوم شده و در حال گذراندن محکومیت خود است. جرائمی که با گذشت بیش از یک سال از بازداشت فریبا عادل‌خواه ماهیت و جزئیات آن مشخص نیست. بنابر اعلام قوه قضاییه، خانم عادل‌خواه در رابطه با اتهام اجتماع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور به تحمل 5 سال زندان محکوم شده و در پرونده دیگری به 1.5 سال. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه حتی اتهام مربوط به پرونده دوم را هم اعلام نکرده و تنها گفته بنابر قوانین حکم 5 سال زندان قابل اجراست. با تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر در صورت آزاد نشدن، فریبا عادل‌خواه 61 ساله باید حدود 3 سال و 11 ماه دیگر در زندان بماند. در طول این حدود 1 سال همکاران خانم عادل‌خواه و شریک زندگیش رولان مارشال که او نیز در ایران زندانی بود و پس از چندی با یک زندانی ایرانی در فرانسه معاوضه شد، کارزاری برای آزادی او راه اندازی کردند. از جمله افرادی که درباره همکار خود نوشته، آلن دیکوف، محقق ارشد در مرکز مطالعات بین الملل در پاریس است که با سیاسی خواندن بازداشت فریبا عادل‌خواه در مطلبی توضیح داده که این محقق ایرانی فرانسوی همواره برای مطالعه پیچیدگی‌های جامعه ایران پس از انقلاب 57 به آن کشور سفر می‌کرده و فعالیت‌هایش هیچ نقطه پنهانی نداشته، اما به گفته آقای دیکوف برای حکومت‌های خودکامه تحقیق همیشه میتواند به عنوان جاسوسی قلمداد شود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
نشست سه‌جانبه رجب طیب اردوغان، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری ترکیه، روسیه و ایران روز چهارشنبه با محوریت سوریه برگزار شد و سه کشور در بیانیه پایانی بار دیگر بر حل اختلافات در سوریه در یک روند سیاسی تحت رهبری سوریه‌ها و با کمک سازمان ملل تأکید کردند. تعیین وضعیت قانون اساسی جدید و همچنین وضعیت منطقه امن به ویژه در استان ادلب از جمله مهمترین موضوعات مورد اختلاف در نشست‌های قبلی این سه کشور بوده است. این نشست به دلیل شیوع ویروس کرونا از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد و به مدت 1.5 ساعت به طول کشید. در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت و ارزیابی او را درباره این نشست شیوع شدم.
بیانیه رو که صادر کردن در حقیقت یک چیزای تکراری همیشگی رو گفتن. در این بیانیه به هیچ وجه به مشکلاتی که خود این سیاست جمهوری دارن در مورد سوریه اصلا اشاره نشده، از جمله این که مسئله قانون اساسی چه خواهد شد، چون تنظیم قانون اساسی برای آینده سوریه یکی از مهمترین مسائلی هست که الان سوریه باش درگیره. راجع به این اصلا صحبت نشده، چون ایران ظاهرا همکاری چندانی با این کمیسیون قانون اساسی نمی‌کنه، بنابراین اصلا این رو مسکوت گذاشتن مسئله قانون اساسی، با این که این جلسه قرار بوده در مورد قانون اساسی هم یک تصمیماتی بگیره. مسئله دوم بسیار بسیار مهمی که وجود داره مسئله وضع قحطی که الان در سوریه این اواخر حاکم شده. سازمان ملل اعلام کرده در حدود 9 میلیون سوری در حال گرسنگی هستند و باید برای اینها فکر کرد و اینها در این مورد قطعنامه‌شون فقط اون بندی هست در اختصاص دادن به بیماری کرونا و بعد هم انتقادات کردن به آمریکا، ولی اصولا راه حلی برای این مسئله که جامعه جهانی رو نگران کرده، چون اگر مطلع باشید دیروز در پایتخت اروپا بروکسل به خاطر همین جلسه با شرکت کشورهای مهم جهان بود که تصمیم بگیرن چجوری این کمک ها رو به مردم سوریه بکنن و در مورد در حقیقت پیشنهادات معینی این رئیس جمهور ندادن. نه، این جلسه تشریفاتی بوده. بعد از سپتامبر گذشته قرار بوده ایران در روند آستانه این جلسه رو برگزار کنه. حالا که موفق نشدن این جلسه رو در تهران حضوری برگزار کنن، در حقیقت یک ویدیو کنفرانس گذاشتن و در این ویدیو کنفرانس هم هر کدوم مسائل عام و کلی و همونطور که گفتم قطعنامه هم چیز مشخص تازه‌ای بیان نمی‌کنه.
آقای صدرزاده، در بخشی از همین بیانیه پایانی درباره اعلام خودمختاری در مناطق سوریه باهاش مخالفت شده. به نظر شما با توجه به اینکه کردها یک جریان مهم در معادلات سوریه هستند، کردهای سوریه منظورم هست، به نظر شما اونها به این نشست چطور نگاه می‌کنند؟
و حتما به صورت منفی به این ازار موزه نگاه میکنن. و اون چی که مهمه در حقیقت ترکیه باعث شده که این بند رو وارد این قطعنامه بیارن، چون در حقیقت فعلا نه روسیه و حتی نه ایران تا حدودی مسئله عمدهشون در مورد سوریه مسئله کردها و شمال شرق سوریه نیست، بلکه مشکلاتی دیگه دارن. ولی برای ترکیه مسئله کردها در شمال شرق سوریه مسئله اصلی است و ظاهرا ایران و روسیه قبول کردن تو این قطعنامه که حتما مسئله مخالفت با هر نوع خودمختاری اینجوری که این قطعنامه میگه در اونجا ثبت بشه. ولی در این حال ثبت این مسئله هم تأثیری در روند جریانات نظامی و سیاسی در سوریه نخواهد داشت.
آقای صدرزاده، یکی از مهمترین مسائل مورد بحث بین سه کشور ایران، روسیه و ترکیه موضوع تعیین وضعیت استان ادلب هست، جایی که ترکیه در نظر داره که منطقه امن در اونجا به وجود بیاره و همچنین نیروهای مسلح ترکیه هم در اونجا حضور دارن که خیلی مورد بحث قرار گرفته هم از نظر ترکیه، هم سوریه و هم ایران. به نظر شما وضعیت ادلب و حضور نیروهای ترکیه در اون منطقه تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
اونجوری که این قطعنامه سران میگه فعلا ادامه داره این شرایط که ترکیه در آنجا خواهد بود، چون در این قطعنامه صراحتا اعلام کردن که آرامش بایستی در اینجا حفظ بشه. یعنی در حقیقت نیروهای اسد حق ندارن برای به اصطلاح بازپسگیری سرزمین سوریه به ادلب لشکرکشی بکنن و آرامش رو در اونجا رو به هم بزنن. این چیزیست که هم روسیه میخواد هم ترکیه میخواد و چیزیست که ایران عملا باش مخالفه، چون ایران میگه که اسد بایستی بر سراسر مملکت حکومت داشته باشه. ولی از این قطعنامه پایان نشست این سران یا کنفرانس این سران چنین برمی آید که وضع ادلب به همین صورت باقی می ماند. نیروهای ترکیه در اونجا هستند، نیروهای مخالف هم همچنان در اونجا هستند و تقریبا از اسد خواسته شده که به اونجا حمله نکنین، چون به هر حال این شرایط فعلا به نفع سوریه و ترکیه هست، هرچند که ایران باش مخالفه ولی ایران ظاهرا نتونسته نظر دو رئیس جمهور دیگر رو تغییر بده.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
فدراسیون بین المللی فوتبال هنوز مجوز برگزاری مجمع انتخاباتی را برای فدراسیون فوتبال ایران صادر نکرده است. بحث و کشمکش فیفا و فدراسیون فوتبال ایران مدت هاست بر سر اصلاح اساسنامه ادامه دارد و فوتبال ایران در حال حاضر در یک حالت انتظارگونه قرار گرفته. علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و عضو فعلی هیئت رئیسه این فدراسیون روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مورد ماهیت اساسنامه اصلاح شده فدراسیون که مورد موافقت فیفا نیست گفته:
بالاخره هر فدراسیون در هر کشوری ضمن اینکه تابع مقررات قوانین فیفا و اف‌سی هستش، تابع قوانین خودش هم هست. قوانین خودش که نمیتونه نادیده بگیره، این هم جزء قانون کشور ما هستش و اونا به نظر من بپذیرن. هر چقدر که فیفا این اساسنامه کشور ما رو، فدراسیون فوتبال ما رو طول بده و نگذره انجام بشه، این به ضرر فوتبال کشور، ضرر فوتبال کشور، ضرر فوتبال آسیاست. مجاز بهترین آسیا هستیم و فوتبال در حق در واقع فوتبال ما، فیفا در حق فوتبال ما در واقع در اینجا ظلم میکنه. باید انتخابات رو سریعا مجوزش بدن.
فیفا اصرار دارد که در اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال ایران قید شود که این فدراسیون یک نهاد غیر دولتی است. ستاد ملی مقابله با کرونا در ورزش ایران روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای برای رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی به طور جدی به برخی از باشگاه‌های ورزشی هشدار داد. این ستاد به طور خاص به مسئولان برگزاری لیگ‌های فوتبال، باشگاه‌های بدنسازی و استخرداران هشدار داد که برای جلوگیری از تعطیلی دوباره رویدادها و اماکن ورزشی نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اهتمام ورزند. برخی از رسانه‌های داخلی روز چهارشنبه از احتمال تعطیلی دوباره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خبر دادند. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه به کریم باقری مربی تیم پرسپولیس به طور رسمی اعلام کردند او در صورتی میتواند به عنوان مربی تیم ملی دستیار دراگان اسکوچیچ شود که از تیم پرسپولیس کنارگیری کند. پیش از این کریم باقری و وحید هاشمیان به عنوان دو دستیار ایرانی اسکوچیچ انتخاب شده بودند. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران قرار است بعد از پایان رقابت‌های لیگ برتر آغاز شود. و با مخالفت باشگاه انتورپ بلژیک، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش تیم پرسپولیس حق شرکت در تمرینات سرخپوشان را ندارد. این باشگاه بلژیکی چندی پیش با علیرضا بیرانوند قرارداد 3 ساله بسته و تاریخ آغاز این قرارداد هم از روز 11 تیر ماه بوده و طبق قوانین بین‌المللی فوتبالی بیرانوند دیگر اجازه ندارد در تمرین پرسپولیس شرکت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از همکارم بابک غفوری یازر براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بررسی بازگشایی سینماها در ایران و وضعیت استقبال از فیلم‌های تازه اکران شده می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سرانجام پس از نزدیک به 4 ماه تعطیلی، سینماها در ایران که به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده بودند، با دستور حسن روحانی از اوایل تیر ماه بازگشایی شدند. تصمیم به بازگشایی سینماها در کنار سالن‌های نمایشی و تالارهای پذیرایی از سوی کارشناسان حوزه سلامت به عنوان یکی از تصمیمات بحث‌انگیز دولت ارزیابی شد و واکنش سینماگران با آن هم نسبی و با احتیاط بود. آنچنان که صاحبان چند فیلم جدید که به عنوان گزینه‌های شروع فصل جدید اکران سینماها اعلام شده بودند، در روزهای ابتدایی بازگشایی حاضر به اکران آثارشان نشدند و در نهایت با دخالت سازمان سینمایی تن به نمایش آنها دادند. برشکل، 2 فیلم شنای پروانه ساخته محمد کارت و خوب بد جلف 2 ارتش سری ساخته پیمان قاسمخانی به عنوان مهمترین و اصلی ترین فیلم های جدید سینماها نمایششان را آغاز کردند. از میان این 2 فیلم، خوب بد جلف 2 پیش از آغاز تعطیلی سینماها چند روزی بر پرده سینماها بود. فیلمی که ادامه‌ای بر قسمت اول این فیلم طنزآمیز بر مبنای زوج پژمان جمشیدی و سام درخشانی است.
تو جنگ جهانی دوم به هم میگن حاجی.
اگر من از این ماموریت زنده برنگشتم، لطفا نصف فرزندمون رو بذار اشک بوس.
ما باید شما رو زنده برسونیم.
شنای پروانه هم نخستین ساخته بلند سازندهش محسوب میشود که پیشتر تجربه ساخت چند مستند اجتماعی را داشت. مضمون این فیلم برگرفته از مناسبات و مسائل مرتبط با افرادی است که در ایران به نام لاتها شناخته میشوند. این فیلم در دوره پیشین جشنواره فیلم فجر برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شده بود.
نمی رفتی دنبالش ببینی که این کارو کرده؟
بلا من نمیدونم که این کارو کرد. ولی هر کی کرده زندش هست.
بگی دسته به مال بازیه.
شنای پروانه و خوب بد جلف 2 قرار است پس از دوره طولانی تعطیلی سینماها مخاطبان را با لزوم رعایت شرایطی چون فروش بلیت برای 50% ظرفیت سالن‌ها و فاصله گذاری اجتماعی به سینماها بکشانند. اما آیا این فیلم‌ها انتخاب مناسبی برای این مقطع خاص هستند؟ سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی مقیم تهران، این پرسش را چنین پاسخ می‌دهد.
این بحثی که الان من می‌خوام خدمت شما بگم مال زمان کرونا نیست، قبل از اونم اینجوری بود که سینما تو کشور ما برای 90% بدون اغراق 90% مردم صرف تفریح بود دیگه. بنابراین فیلم‌هایی که در ژانر کمدی ساخته می‌شد همیشه هم در فروش دچار اقبال بهتری میشد و همین که سینمادارها مطمئن بودن از این که میتونن هزینه های سینما رو از طریق این فیلم به دست بیارن دوباره و اگه حداقل سودی نکنن ضرری هم نمیدن. پس فیلم های مثل خوب بد جلف که تکلیفشون روشنه، صرفا به خاطر این اکران نشده که توی شرایط روحیه مردم رو بهتر بکنه، به این دلیل اکران شده که مدتی سینمای ما به این سمت رفته. از طرف دیگه شنای پروانه به دلیل اینکه حالا توی جشنواره و اینها منتخب بوده و بازی‌های متفاوتی داشته و اینها، اونم انتخاب کردن برای اینکه بتونن آدم‌های بیشتری رو به سالن سینماها بیارن. اما همین که نصف گنجایش سینما میتونن بلیت بفروشن، حالا چقدر به عمل رعایت بکنن رو من نمیدونم. همین که این قانونه و اینجا خیلی رو قانونا نمیشه حساب کرد که آدم‌ها بر اساس قانون کار میده رو انجام بدن، همین فکر میکنم که باعث نشه که شنای پروانه هم حتی فروش خیلی موجه و زیادی داشته باشه. ولی به طور کلی انتخاب این دوتا فیلم من فکر نمیکنم خیلی به شرایط کرونا ربطی داشته باشه. اگر شرایط عادی هم بود همین دوتا فیلم بضاعت یعنی سینمای ایران برای جلب مخاطب و هزینه های سینمادار به همین دوتا فیلم ختم میشد.
بر مبنای آماری که سازمان سینمایی وزارت ارشاد از فروش فیلم‌ها اعلام کرده است، فیلم شنای پروانه در مدت نزدیک به یک هفته نمایشش با فروش حدود 60,000 بلیت بیش از 1,000,000,000 تومان فروش داشته است. میزان تماشاگران فیلم خوب بد جلف دو هم بیش از 26,000 نفر و فروش آن 450,000,000 تومان اعلام شده است. این میزان فروش برای این دو فیلم در حالی اعلام می شود که پس از بازگشایی سینماها قیمت بلیت سینماها هم افزایش پیدا کرده است. با این همه چنین فروش هایی از سوی مسئولان سینمایی و صاحبان فیلم ها ارقام امیدوار کننده و بالایی ارزیابی شدند. نکته‌ای که سعیده خدابخش بر مبنای مشاهداتش آن را رد می‌کند.
و من فکر می‌کنم که اون چیزی که آماری که اعلام کردن و گفتن که خیلی استقبال شایسته و خوبی اتفاق افتاده، حداقلش اینه که میدانی و اون چیزی که من می‌بینم و می‌شنوم و مستنداتی که وجود داره نمیگه که مردم خیلی استقبال کردن و بدون ترس رفتن سالن‌های سینما.
خانم خدابخش با اشاره به فضای عمومی جامعه ایران که در هفته‌های اخیر با شدت گرفتن تورم و ادامه همه‌گیری ویروس کرونا شرایط خاصی را تجربه می‌کند، می‌گوید سینما رفتن همکنون اولویت بخش زیادی از مردم نیست.
الان انقدر شرایط بدی هست و یک ترس عمومی در جامعه وجود داره به خاطر حضور در واقع این ویروس کرونا که دیگه سینما و رفتن حتی به پارک‌ها و فضاهای فرح بخشی که قبلا خیلی برای مردم حائز اهمیت بود، الان دیگه تقریبا میتونم بگم که اهمیتش رو واقعا از دست داده و خیلی اولویت آدم‌ها نیست. مخصوصا این روزهایی که علاوه بر مریضی و اینا اقتصاد ما دچار یه سردرگمی وحشتناکی شده و اصلا هیچ کس نمیدونه داره چه اتفاقی میفته، بیشتر اینجا شبیه آخر زمان شده این شهر و این کشور و اینها، خیلی اولویتی برای منی که تخصصم و کارم سینماست الان سینما اولویت نیست. حالا فکر کنیم کسی که سینما رو به شکل یک تفریح میدیده و میرفته صرفا برای اینکه یک ساعت وقت بگذرونه و تفریح بکنه، اون الان چجوری باید این وضعیت رو ببینه؟
پس از تعطیلی سینماها، اکران آنلاین به عنوان راهکاری برای عرضه فیلمها مطرح شد و چند فیلم مانند خروج ساخته ابراهیم حاتمی کیا، کشتارگاه ساخته عباس امینی، تیغ و ترمه ساخته کیومرث پوراحمد و حکایت دریا ساخته بهمن فرمان‌آرا به این شیوه عرضه شدند. با وجود بازگشایی سینماها هم گفته شده است چند فیلم دیگر از سوی سازندگانشان به این شکل نمایش داده خواهند شد. شیوهی که به نظر میرسد در سایه تردیدها نسبت به استقبال از سینماها همچنان مورد توجه فعالان حوزه سینماست. مسئولان ناظر بر اکران سینماها در ایران گفتند از هفته های آینده بر تعداد فیلم های در حال نمایش در سینماها اضافه خواهد شد.
تئاتر.
این هفته انتشار خبر تعطیل شدن تئاتر برادوی تا پایان سال به شکل آشکاری میزان تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا بر صنعت نمایش را نشان داد. از تئاتر برادوی در منطقه منهتن نیویورک با 40 سالن تئاتر به عنوان پایتخت تئاتر جهان یاد می‌شود که در کنار وست اند لندن مهمترین مراکز اجرای تئاتر در جهان هستند. بر اساس بیانیه‌ای که انجمن سالن‌های نمایشی تئاتر برادوی منتشر کرده است، سالن‌ها تا پایان سال جاری میلادی فعالیتی نخواهند داشت و حتی روشن نیست اجراها چه زمانی در سال 2021 دوباره بتوانند به صحنه‌ها برگردند. نمایش‌های تئاتر برادوی از تاریخ 12 مارس تعطیل شدند که طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ برادوی را رقم زده است. در آن زمان 31 نمایش در حال اجرا بودند. از همراهیتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.